من در به یه نکته بزنم آمد اشاره کنم که خیلی هم تو مسائل و تو حوزه زندگی شخصی و اجتماعی باش ما درگیریم، هم به حیثیت شخص، هم به حیثیت جامعه و نهادهای اجتماعی، و هم در مباحث اصولی اعتقادی و حتی سیاسی. بخشی از درس و بحثمون از همون دوره ابتدا که شروع میشه بعد از ادبیات تا دیگه خارج حصول اینها، این بحث اصول یعنی روش استنباط، استنباط عقلی و نقلی، روش کشف ارزش‌ها و اینکه کدام ارزش‌ها مهمن و کدام مهمترند، به این مسئله میپردازن. حالا اینکه آیا همه درک درست و جامعی از این مسئله پیدا میکنن یا نه، به خصوص اونایی که به درجه اجتهاد میرسن، آیا هم در فهرست مقیاس‌ها که با کدوم معیار و مقیاس بفهمیم کدوم ارزش مهمتره، و هم در به خصوص مصادیق، مصادیق ارزش‌ها در بیرون، یعنی ارزش‌ها هم به اعتبار مفهوم هم به اعتبار مصداق، کدوما واقعا از کدوما مهمترن اگر در یک شرایط خاصی هر دو با هم قابل اعمال نبودند. یک مسئله مهم اصولی است که خیلی هم تأثیر داره، هم در مقام فتوا هم در مقام حکم، چون حکم فتوایی است که به مصداق مشخصا تعلق میگیره، یعنی از حوزه بحث مدرسی و مدرسی‌ای یک کمی جلوتر میاد، در مقام تحقق اجتماعی قرار میگیره. تو مقام تحقق همیشه همه ارزش‌ها با هم قابل جمع نیست در عمل، در مقام بحث چرا؟ یعنی رو کاغذ شما یا تو بحث اصولی یا تو هر بحث دیگر، شما اونجا وقتی بحث فقهی، روایی، حدیث، تفسیر، بحث عقلی، در مقام بحث و نظر شما ممکنه بگید آقا 10 ارزش بهش رسیدیم، 100 ارزش، 100 معروف، 100 واجب فردی یا اجتماعی، یا واجبات و مستحبات یا حرام و مکروه، اینا بهش رسیدیم. رو کاغذ هم اینا با هم تعارضی ندارن، یعنی شما میتونی تصور کنی که چقدر خوبه و چقدر ممکنه که هم یک فرد هم یک جامعه در آن واحد از همه اینا برخوردار باشه، همه این راه ها به روش باز باشه. اما از حجره و اتاق مطالعه و بحث که میایم بیرون تو کف جامعه، وقت میبینیم که گرچه ارزش ها تو بحث و رو کاغذ در مقام نظر همه با هم در اوج 100% قابل جمع، اما تو صحنه عمل تربیت خانواده فرد تا تربیت اجتماعی، در سیاست، در بازار، اقتصاد، تو مدیریت، وقتی وارد میشه کسی، وقت میبینی که اینطوری نیست که همه چیزایی که خوبه و دلت میخواد همه رو بتونید در آن واحد هماهنگ همزمان با یک کم و کیف پیش ببری، مجبور میشه به انتخاب. یعنی گاهی دو تا ارزش با هم به یک اندازه قابل جمع نیست، مجبوری انتخاب کنی بین خوب و خوبتر و گاهی بین بد و بدتر. انتخاب بین خوب و بد همیشه آسونه، تو بحثا و گفتگو همیشه ما انتخاب بین خوب و بد میکنیم، خیلی راحته. یک جدول سفید داریم، یک فهرست سیاه داریم، خب معلومه که اینا اگه با هم تعارض پیدا کرد، یا ما اهل دین و تقوا و اینا هستیم یا نیستیم، در هر دو صورت گزینش ساده است، انتخاب. اما وقتی که میبینی تو همین درون فهرست سیاه گاهی مجبور میشی بین یک سیاه و سیاه‌تری انتخاب کنی، نه بین سیاه و سفید، دو تا اتفاق بد در هر حال یکیش میفته، شما مجبوری به یکیش تن بدید تا گرفتار اون یکی دیگه نشی. بهش میگن مثلا چی؟ دفع افسد به فاسد، یعنی مجبور شدی بین فاسد و فاسدتر یکی رو تن بدی، اینجا بر تو واجب میشه دنبال تحقق فاسد باشی، نه به خاطر ارزش فساد، به خاطر ضد ارزش تر بودن افسد. حالا تو مسائل تربیت خانوادگی شخصی شما ببینین، تو مسائل شخصی داری تو جاده میری، ترمز بریده، فرمون بریده، قطعاً یه اتفاق میفته، جلوش نمیشون گرفت، میبینی اگه این کارو بکنی ممکنه یه نفر کشته بشه، اگه اون کارو بکنی ممکنه 10 نفر کشته بشه، و راه سومی وجود نداره. اینجا بر شما واجب میشه کاری کنی که او یه نفر کشته بشه ولو خودت باشه، البته به شرطی که مثل او یارو نباشی که یه نفر ای ور بود، 10 نفر او ور، بعد 11 نفر کشته بود. گفته بودن چطور شدی کار کردی؟ گفت من دیدم بهتره یکی رو بکشم، رفتم او رو بزنم، فرار کرد رفت پیش او 10 نفر. این بعد رفت فکر کرد دیگه واجبه او یه نفر رو بکشه حتما، گفت فرار کرد رفت او ور، دیگه من رفتم اون ور هر 11 تا رو زدم. بعضی ماها اینجوری انتخاب میکنه. یه وقتی هم انتخاب بین، حالا تو مسئله شخصی مثال زدم که روشن بشه، یا فرض کن تو مسئله تربیت، آدم میبینه بچهش، خانوادهش تو یک موقعیت و شرایطیه گرفتار دو تا مسئله است. حالا تو نمیتونی در آن واحدی رو از هر دو خطر جدا کنی، حالا یا خطر مادی یا خطر معنوی، فرهنگی، اخلاقی، اینا در آن واحد نمیتونی این رو از هر دوش خلاص کنی، هر دوش هم بده. منتها یکی 5 درجه مکروه و بده، یکی 50 درجه. اگر بخوای هر دو رو با هم ازش بگیری، سلب کنی، باش مبارزه کنی، نمیتونی، این قطعا میفته تو دام و بدتره. مجبور میشی تن به 5 درجه منفی بدی، تحمل کنی، مدارا کنی، تا تو دام 50 درجه منفی نیفته. تو مسائل سیاسی حکومتی هم همینطوره. سر یک دورایی هستی، یک ضرری داره، یک ضرری داره، ضرر کدوم باید دید بیشتر. گاهی هم تو جدول ارزش ها همین مشکل پیش میاد. شما میخوای دو تا کار خوب رو در حوزه فردی یا اجتماعی و حکومتی انجام بدی، هر دو رو با هم نمیشه. تو ذهن میشه ها، رو زمین نمیشه. 100 تا مانع. اینجا بر تو واجب میشود گاهی یک عمل درست رو ترک کنی، واجب میشه. یعنی اگه ترکش نکنی گناه کردی. چرا؟ برای که بتونی یک عمل درستتر و ارزش مهمتری رو حفظ کنی. حالا اینجا تو بحثای اصولی ما بهش میگن تزاحم، مثلا تزاحم مصالح با هم، تزاحم مفاسد با هم، تزاحم مصالح و مفاسد. یعنی یه اعمالی است که یه آثار خوبی داره تو جامعه، یه آثار بدی داره. شما باید بسنجی، نمیتونی به تمام آثار خوبش برسی و از تمام آثار بد در امان باشی، مجبور میشی محاسبه کنی. تزاحم ملاکات، تزاحم مناطات، اینا اصطلاحات مختلفی که ما تو بحثای تلویزیونی تو از همون اول یکی از بحثا همینه و این بحث فوق العاده مهمه. هم البته جای لغزش داره، لغزش که نفهمی چی مهمه چی اهمه. گاهی یک امر مهم رو به جای یک امر مهمتر تعقیب کنی، یک مسئله ای که 100 درجه مصلحت داره او رو بذاری کنار، نفهمی که او 100 درجه مهمه، این 15 درجه مهمه. برای تحقق 15 درجه 85 درجه دیگر چیکار کنی؟ نابود کنی، از بین ببری مصالح فردی یا اجتماعی. یا اینایی که دیدید یک کار رو مستقلا میفهمه، هممون میفهمیم این کار مستقلا اگر خودش بود و خودش، این کار مکروه بلکه حرام بود اگر رو کاغذ بحث کنی. اما وقتی که تو صحنه واقعیت اجتماعی است، گاهی یک فعل حرام واجب میشود، نه ای که حکم شرعیش عوض شده باشه ها، تغییر حکم که اصلا بدعت، خودش حرامه، خیانت به دینه. حلال رو حرام کنی، حرام رو حلال کنی که خیانت به دینه. اما در مقام تحقق اجتماعی یه وقت شما میبینی که یک حرامی به طور مشخص در این زمان و این مکان و این شرایط شده واجب، یک مکروهی میشه حرام، یک واجب میشه مستحب، یک مستحب میشه حرام. وقت افرادی که نادانن، چون ضد مذهب باشن چه مذهبی، چون نمیفهمن چیه قضیه، انواع و اقسام داوری ها تو ذهنشون میاد. میگه که او که ضد مذهب هم مذهبی نیست، میگه بابا ببین چی الکی اصلا همه چی روی هوای احکام شرع و اله خداوند خدای متعال و شارع مقدس و یه حرفان برای ما میزنن، و الا جای جاش اینا هر جا بخوان هر حرومی رو حلال میکنن، هر حلالی رو حروم میکنن، اصلا هر حلالی رو میشه حروم که در حرومی رو میشه حلال کرد. پس اصلا بنیادش دروغه. میگن آقا شما در یک شرایطی بر شما وضو گرفتن قبل از نماز واجبه، در یک شرایطی بر شما وضو گرفتن حرامه. نه به عنوان اولی، به عنوان اولی که معلومه بدون وضو نمازی نیست، نماز واجب است، وضو واجب است. اما به عنوان ثانوی یا شرایطی که پیش آمده، یعنی حالا دیگه تو ذهن ما بحث نمی کنیم، رو زمین داریم بحث میکنیم. وقتی رو زمین اومدی گاهی وضوی واجب میشود حرام، روزه واجب میشود حرام، شراب حرام میشود واجب. یعنی اگر فرض کنید پزشک به شما داره میگه که به طور خاص این بیماری شما با فلان دارویی که الکلیه علاج میشه، وقت میشه واجب. بعد یک کسی که نفهمه میگه که واجب شد حرام، حرام شد واجب. نماز ایستاده خواندن واجبه، در یک شرایطی حرام میشه. که اگه بلندشی نماز بخونی تیر میخوره به سرت و تو حرام است به ایستی و نماز بخونی. طرف هم یک ادم اگه مذهبی باشن، متحجر مذهبی بی سواد، مذهبی که ادا اصول مذهبیش زیاده ولی نه اصول میفهمه چیه، نه منطق، نه فقه، چیزی به نام مصالح اجتماعی، ارزش‌های اجتماعی، احکام فردی اجتماعی، عنوان اولی چیه، عنوان ثانوی چیه، اینا رو که نمیفهمه که. اصلا عنوان اولی ثانوی یعنی چی؟ عنوان اولی ثانوی یعنی که آقا یک عملی اگر شرایط عادی باشد میشه عنوان اولیش، در شرایط عادی به طور طبیعی لو خلیه و طبعه، اگر همین شرایط عادی باشه بدون هیچ پیام ثانوی این عمل حکمش اینه. اما اگر شرایط خاصی ایجاد شده، توی یک هندسه قرار گرفته این عمل، این یه بخشی از یک کل است، یک جزئی از یک کله، خودش مستقل نیست دیگه. وقتی آمد تو کل معناش گاهی عوض میشه. وقتی که حالا چه عملی چه معنایی میده، این فهمش خیلی دقیق و مشکله. هم باید با دین آشنا باشی، با قرآن و سنت آشنا باشی، هم باید شعور داشته باشی، عقل، قدرت تشخیص اهم و مهم. در یک شرایطی چطور عمل، در واقع اینجا موضوع عوض شده نه حکم. منتها آدم عامی که درس نخونده فقه و اصول و منطق و فلان و کلام و تفسیر و حدیث و اینا رو نمیدونه، این فکر میکنه تمام روایات همه در یک سطح هم. فکر میکنه حتی تمام آیات در یک سطح هم، به لحاظ اهمیت و به لحاظ حکم، به لحاظ اهمیت و حکم. اصلا هم چیزی نیست، آیات قرآن، احکام الهی در یک سطح نیستن، ارزش‌های اخلاقی هم در یک سطح نیستن، مصالح و مفاسد در بیرون هم در یک سطح نیستن. بعد این نمیفهمه، مثلا میبینه پیغمبر امیرالمومنین سلام الله علیه ما در یک شرایط یک حکم قطعی اسلامی رو چنان دقیق اجرا میکنن که نمیذارن مولا درزش بره. همین حکم رو در شرایط دیگری در مورد فرد دیگری چنان لاپوشانی میکنن که به هر اینقدر بهانه میارن که حکم اجرا نشه. تو کسی که نفهمه مهم و اهم چیه، هدف شریعت چیه، مفهوم تربیت و تهذیب چیه، آیا احکام وسیله یا هدف، کدام احکام مهمترن از کدام احکام، شرایط عینی بیرونی الان چیه، این حرفی که الان من میزنم معنیش چیه. خب کسی که اینا رو نفهمه نمیفهمه یعنی چی، نمیفهمه یعنی چی که پیغمبر اکرم امیرالمومنین در یک شرایط طرف کشف شده، چهار شهادت دادن که این زنای محسنه کرده، میفرمان حکم اجرا کنید. در یک مورد دیگه کشف نشده، هیچ کس هم هیچ سند عملی طرف نیست، خودش آمده اعتراف کنه، مرد و زن، در مورد هر دو اینا ما داریم در روایات. پیغمبر امیرالمومنین نمیذارن این اعتراف کنه، میفهمن چه اتفاقی افتاده و میفهمن آمده اعتراف کنه که حکم اجرا بشه، نمیذارن چهار تا اعتراف کنه، بهانه میارن. طرف آمده پیش پیغمبر زنا کردم و اینا، میخوام حکم اجرا بشه، میخوام پاک شم بعضی عالم برم، نمیخوام حسابم به آخرت بیفته. خب چهار بار باید اقرار کنه فی المجلس و اینها و یه جور اصلا میذارن شروع کنه به حرف زدن. بهش میگن که تو اصلا میفهمی زنا چیه؟ معلوم سی و شاید بوسیدی و مثلا تو روایت همینه دیگه، اصلا لعلک قبلتها، شاید یه ماچی کردی و مثلا کمی با هم دیگه بودین و اینا و فکر کردی این زنایه. میخوان نگه زنا. میگه نخیر آقا من بیدار بودم. آقا هر چی میخواد بگه بهانه میاره. بعد میخواد شروع کنه به شهادت، میگه حالا من کار دارم، برو حالا من الان کار واجب تمام. میخواد اعتراف نکنه. برای چی؟ چرا در اون مورد بدون اعتراف شاهد بود، فوری گفتید حکم اجرا شه؟ در این مورد چرا در میری از اجرا حکم؟ زنی آمده خدمت امیرالمومنین اعتراف که من زنای محسنه شدم. حالا ببین فرهنگ دینی رو چیکار کردن که خود مجرم بیاد بگه منو اعدام کنه. همش اجرا حکم فقط نیست، تربیت چجوریه. آقا کسی هست که انگشتش قطع شده چون بارهای دزدی کرده با شرایط، هی باز دوباره دستش قطع کردن و معالجش کردن و روغن و گوشت و اینا همه اینا چون تو روایت داریم، فقط اجرا حکم نیست، بعدش هم باید دید، معالجه کردن، همه کارا رو کردن، حتی در مقام اجرا حکم از دمین می‌فرمودن دلداری بدید، اینا رو دقت کنه. می‌فرمودن اگه داری یکی شلاق می‌زنی، مبادا اون کسی که داره شلاق می‌زنه بخنده، اظهار خوشحالی کنه که بخور، بلکه ناراحت باشید، بهش هم بگید من ناراحتم از این که باید شما رو شلاق بزنیم، ولی هم به نفع توست هم به نفع جامعه است. یا ای که چه حکمش اعدام بوده، میفرمودن بهش دلداری بدید، وقت بهش توهینی چیزی نکن، تو سرش نزنی، بهش بگید تو انشاءالله داری از یه عالم پاک میری، خداوند انشاءالله تو رو غریق رحمتش کنه، تو از یه عالم داره حکم خدا اجرا میشه. خانم آمده اعتراف کنه از تمیر نمیذارن، بعد آخرش که دیگه میگه آقا من آمدم اعتراف کنم، چرا نمیذاری من اعتراف کنم؟ میفرمان که از شاهدی نداریم، چیزی نیست، حالا برو کار دارم فلان از این حرفا اونا. خلاصه آخرش این دیگه اقرار میکنه که داره ثابت میشه دیگه، وقتی ثابت بشه که دیگه نمیتونن کاری کنن. بعد از تمیر میگن خب اول ما باید تحقیق بشه ببینن شاید بچه داشته باشی، این بچه که نبود، وقتی شما بچه داری که نبود که اعدام بشه، برو حالا برو بره مثلا 7-8 ماه دیگه، این 7-8 ماه فعلا، بعد میاد و شکمش بالا آمد و فلان و حزمی، خب این بچه باید به دنیا بیاد و میره میاد میگه بچه به دنیا آمد، میگه خب بچه تو 2 سال مادرش باید بالا سرش بشه، شیرش بده، پلاستری کن، برو حالا حکم اعدام رو میگه نه، برو برو برو. میره 2 سال دیگه برمیگرده، از تعمیر دارن دوباره بهانه میگیرن که این بره اونایی بهش میگه ای اشاره میکنه چی هی پا میشین میای، یعنی بابا برو دیگه، تو فاسد نیستی، یه غلطی کردی. حضرت امیر شروع میکنن یک بهانه جدید که خب حالا بچه تو چیکار کنه، کسی تو رو بخواد حکم بده، این بچه رو بعد چیکار کنه؟ یه مرتبه یکی از این حاجی بازاریای خله مذهبی اونجا میگه که آقا برای اجرا حکم مسئولیت این بچه با من، خرجش با من. بعد میگن نگاه میکنن نمیشد حرف نزنی، ولی خب دیگه حالا دیگه نمیشه کاری کرد، دیگه عذری نمونده، حضرت امیر دیگه هیچ بهانه، حالا اگر اجرا نکنه دیگه میگن اوه اینجوری دیگه بازی با حکم خدا. تا حالا هم یک توجیه مصلحت چیزی فرمودن که دیگه حالا حکم مجبور اجرا بشه، اشک تو چشمهاشون بود، برید حکم اجرا کنید. و بعد رو کردن به این زن گفتن که خدا تو را آمرزید، به محضر رحمت الهی میری، با اینکه زناکاره در حکم خدا اجرا میشه. ها چرا یه جا حضرت امیر محکم به قول ما مشهدی ها پیله میکنه باید حتما اجرا بشه، یه جای اینجوری رسوای بازی در میاره؟ برای که اینا فرق میکنه با هم، یه آدم فاسد کثیف مفسد حرفه‌ای فرق میکنه با یک کسی که حالا غلطی کرد و اصلاح شده و بچه داره و و و اینا، اسمش مصلحت میشه. این مصلحت معنیش نیست که ضد حکم الهیه، این مصلحت خودش حکم الهی است، این سکولاریزم نیست، این خودش حکم الهی است، منتها احکام الهی مهم دارن، اهم دارن. یه کسی میگه چطور حضرت امیر بعد از پیغمبر که خودشون گفتن آقا حکومت حق حکومت اینجوری اینجوری اینجا، چطور شد درگیر نشدن؟ ولی بعد چطور شد پس وقتی که حکومت داشتن 3 تا جنگ شد برایشون تحمیل شد، هر 3 تا ایشون درگیر شدن؟ اگه جنگ داخلی ضرر داره چرا اینجوری؟ خب این نمیفهمه که آقا اون شرایط با این شرایط فرق میکرد. درگیر شدن امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر یک معنا و یک آثاری داشت، درگیر شدن با اینا یک معنا، گرچه هر دو در مورد مسئله حکومت و مشروعیت و براندازی بود. آقا امام حسن چرا اونجا اینجوری کرد، امام حسین اینجوری کرد؟ اولا اون وقتی که امام حسن اون کارو کرد، امام حسین هم همون کارو کرد. وقتی که امام حسین اون کار دیگر رو کرد، دیگه 10 سال بعد از امام حسنه، مثلا شرایط عوض شده، معنی کار عوض شده. معنای ادامه جنگ امام حسن و معاویه با معنای جنگ امام حسین با یزید، اصلا اینا دو تا معنا، دو تا کاره، نه یک کار، دو تا موضوعه، دو تا حکم داره، نه که این یک موضوعه، چطور اونجا حکمش این شد اینجا حکمش این شد. متأسف همه نمیتونن تشخیص بدن که آقا این موضوع اون موضوع نیست، که چون که امام آمد گفت که شطرنج حلال، بعضی او بله قمار حرام بود، خب الحمدلله حلال شد. گفتن بعضیا رو دیوار وسط بهشت و جهنم باش نشسته بودن منتظر، گفتن شما اونجا چیکار میکنید، بلکه بهشتی یا جهنمی؟ گفت ما تا حالا که جهنمی بودیم، نمیدونم ماهی چی بود، ازون برون حلال شد و چی هم حلال شد و موسیقی هم که حلال شد و شطرنج هم حلال شد، ما عرب خور و زناکار موندیم، منتظر نشستیم میشینیم اینا رو هم حلال کنه، دیگه ما از این ور بفریم اون ور دیوار بریم بهش. این حرف را هم این لامذهبا میزدن برای مسخره کردن دین و احکام، هم مذهبی های که نمیفهمیدن فرقی حرفا را. امام محمد گفت آقا ای که شطرنج میگفتن حرامه، به خاطر خود این مهره ها و اینا که نبود، که به خاطر بود که قماره. اگر حالا قمار نیست، شده یک بازی ورزشی تو المپیکه، یک بازی ذهنیه، پول باش قمار نمیکنن، ها این دیگه موضوع عوض شد. قمار ذاتا حرام بود، نه شطرنج. خب موضوع عوض شد، حکمش عوض شد. اون ماهی رو تا حالا فکر میکردن که مصداقی است از موضوع اون حکم، یعنی حرمت، حالا فهمیدن نه این پولک داره مثلا. پس اصلا ما از اول اشتباه کرده بودیم، از اول هم حلال بود. یک چیزی مثل این ماهی از اول حلال بود، ما نمیدونستیم، حالا کشف شد. یک چیزی هم مثل شطرنج، نه خیر، تا وقتی قمار بود حرام بود واقعا، حالا که قمار نیست حلال جاست. نه اینکه حرام خدا حلال شد، نه آقا، یک چیزی که قمار بود دیگه حالا قمار نیست، موضوع عوض شد. این که موضوع گاهی عوض میشه، این که گاهی موضوع عوض نمیشه، موضوع همون موضوعه، اما تو یک شرایط این عمل یه معنا داره، تو یک شرایط دیگه یک معنا داره. مثلا ببین شما تو خونه با زن و بچتی میشستی خصوصی، یک کارایی میکنی، یه چیزایی میگی، میخندی، شوخی میکنی، اینا این کار تو خونه یه امر مستحبیه، گاهی واجبه. همین عمل رو بیرون انجام بدی میشه حرام یا مکروه، میشه سبک بازی، میشه یک کار جلف، یک نوع لباس پوشیدن غلط، یک نوع حرف زدن نادرست. شما گاهی با یک رفیقت که با هم دیگه 30 سال رفیقین، تو جلسه خصوصی یه چیزایی میگی که خب تو عرف شماها حرفای بدی نیست، همون حرف رو یه کسی ضبط کنه بیاره بیرون بذاره تو اینترنت، میبینی چقدر میشه بد. اصلا اینو بعضی نمیفهمن، میگه آقا مثلا لباس پوشیدن واجب است یا نه؟ مثلا خب چرا فلان؟ آقا جون لباس پوشیدن یه جایی واجب است، یه جایی هم مثل که وقتی میری تو حمام لباس پوشیدن خلاف عقل است، واجب نیست، مستحب هم نیست. حالا تو هم داری سوال میکنی از تو حموم یا سوال میکنی از تو خیابون؟ کجا میگی لباس پوشیدن واجب است؟ بعد چه نوع لباس پوشیدن داری سوال میکنی؟ تو خونه یا توی محل کارت، تو خیابون؟ خب یه جا این واجبه یه جا حرام، آخه چطور نمیفهمیم اینا رو؟ خیلی متاسفانه نمیفهمن اینا رو. مثلا خیال میکنه چند ده هزار ما حدیث داریم تو منابع، اینا همه به یک اندازه دقیق و صحیحن و همه به یک اندازه حکم الله هن. فال حدیث میگیرن بعضی به جای فال حافظ، اینا فال حدیث میگه وام میکنه یک حدیث بهم. مثلا گفته که انگشتر عقیق در دست راست مثلا علامت شیعه است. خب این درسته، مثلا حالا اهمیت این چقدره؟ اهمیت او حکم دیگه، روایت دیگه دو صفحه بعد داره میگه کسی که مثلا نمازش اینطور باشه، عباداتش اینطور باشه، جهادش اینطور باشه، انفاقش اینطور باشه، این شیعه است. بعد یه آدم شعور نداشته باشه که آقا این دو تا روایت به یک اندازه نیست. آقا یک انگشتر تو دست کردن این چقدر ثواب داره؟ اصلا چقدر سخته اون عمل؟ چقدر بعد بگی که خب دو تا حدیثه، چه این کارو بکنی چه اون کارو بکنی، در هر دو صورت شیعه خاص اهل بیت حساب میشه. حالا اون کار فعلا کمی سخته، این کارو فعلا بکنیم. یک مرتبه یک مذهب من درآوردی آسان تشیع انگلیسی درست میکنه که مستحبات درجه 7 میشه واجبات درجه 1ش، واجبات درجه 1 توش اصلا نیست یا میشه مستحبات درجه 7. خودش تصمیم میگیره کدوم مهمه کدوم مهم نیست. گاهی ممکنه کسی حتی درس فقه اصول اینا خونده باشه، بازم اینا رو درست نفهمه، عقلانیت ضعیفی داشته باشه. این پس مسئله هم تو مسئله شخصی هست، هم تو مسئله اجتماعی. خطری که درش هست او خطریه که، پس ببین دو تا خطر بود دیگه. یک خطر تهجره که اصلا تو نفهمی که چی مهمه چی مهمتره، با جمود لفظی. جمود لفظی، مثلا یه حدیث دیدی که اگر کسی یه قطره اشک بریزه برای امام حسین، خداوند مثلا گناهانش رو میبخشه و چه و چه. درست هم هست، تو معناش چیه؟ از اون طرف هر که بره زیارت امام رضا بهش برش واجب میشه. حالا عارفن به حقه که تو روایت او رو نمیبینه رد میشه، میگه خب که مایش که ما یک بلیت قطاری هواپیما یه چیزی بگیریم بریم زیارت رو بیایم دیگه، پاک پاک بهشت بهشتی شدیم، تموم شد، بقیه کارتو برو بکن دوباره، هر کار میکردی بکن بدتر. سال یک زیارتی، یک مجلس عزایی، یک قطره اشک، همش درست میشه. حالا یک کسی بگه که آقا یعنی چی؟ یعنی میگه این روایت دروغه؟ نه خیر آقا، روایت درسته. یک قطره اشک بر امام حسین خیلی ارزش داره، یک زیارت امام رضا خیلی ارزش داره، منتها اسلام فقط همین یک روایت نیست. صد تا آیه قرآن و هزار تا روایت دیگه ای که اونا لحنش از این مهمتره، چرا اونا رو نمیبینی؟ و اونا همینا رو توضیح داده، اینا اونا رو توضیح میده، همه رو باید کنار هم ببینی. بعد نتیجهش یکی میره تمام اموالش انفاق میکنه، میره جبهه جهاد، جانباز میشه، 30 سال رو تخت میفته فلان، اینم شیعه است. یکی هم که از تمام معرکه ها در رفته و تو بازار ربا میخوره با توجیه شرعیش هم میکنه و اینا، بعد یک زیارتی هم میره، اینم شده شیعه. تقبل الله از هر دوتون، انشاءالله در مقامات بالای بهش اونجا هم دیگر ببینین. اینقدر یعنی پس او همه روایاتی که از اهل بیت که لیسو مننا لیسو من شیعتنا لیس من شیعتنا، اینا شیعه نیستن، اینا شیعه نیستن، اینا شیعه نیستن، گرچه همشون مدعی تشیع هم، اونا چیه؟ اگه ما این همه آدم هم شیعه داشتیم چطوری امام حسین با 72 نفر تنها میمونه؟ صدها هزار شیعه بود اون موقع، هم شیعه انگلیسی بودن همه. یا احمق نمیفهمیدن چی مهمه چی اهمه، یا ترسو و دین فروش. ولی چی بود امام حسین سلام الله علیه کسی که پیغمبر او همه صریح در موردش حرف زده اینقدر تنها بمانه؟ چرا باید علی و فاطمه اینطور بشن؟ چرا باید امام حسین اینقدر مظلوم و غریب باشه که بگه اگر کنار من کسانی بودند حاضر بودند فداکاری کنند، والله به خدا سوگند تا آخر میجنگیدم با معاویه تا سرنگونش کنم، منو تنها گذاشتیم. اونایی که تنها گذاشتنش خیلی هاشون شیعه بودن، یک روایتی یک حکمی پیدا کرده بودن، گفته بودن خب آقا این هم یک مفر شرعی هم داریم، این حکم هست دیگه، خدا هم که اینم که گفته، که مثلا گفته که الکاد و علی عیاله کالمجاهد کالمتشهد بدمه فی سبیل الله. این روایت در جای خودش 100% درسته، بسیار مهمه که آقا اگر کسی صبح که از خونه میاد بیرون تا شب که برمیگرده عرق بریزه، زحمت بکشه، مشکلات تحمل کنه، گرما سرما گرفتاری، برای که خانوادهش و زندگیشو از راه مشروع تأمین کنه، این مثل کسی که در راه خدا شهید شده، یعنی هر روز انگار داری شهید میشه. این روایت بسیار مهمه، این روایات داره ارزش کار، تولید، زحمت، یک جهاد مقدسه. ولی حالا در یک کنارش بذاریم آقا یک دشمن حمله کرده الان داره سقوط میکنه، همین الان ما مجاهد میخوایم، رزمنده میخوایم، آقا دیگه گفتن که شما صبح شما که به عیالت که برسی انگار رفتی شهید شدی، ما فعلا مشغول گرفتار عیاله. خب بابا جی اون بره جای خودش، این بره جای خودش، کی کجا یه در یک لحظه چی مهمه چی مهمتره؟ اینا که دیدی یک روایت برمی‌داره، آقا یک روایت پیدا کردیم که کی گفتن؟ گفتن امام زمان عجل فرجاتون هر شب دارن عشق می‌ریزن عزادار ندن. خب بله آقا حتما همینه، متو چند هزار روایت دیگه هم داریم. همین امام زمان از اونم گفته که مصیبت ما اون چه که من می‌کشم و خواهیم کشید من حمقاء الشیعه، من بیشترین مصیبتی که می‌کشم از این شیعه های احمق، احمق های شیعه. اینم گفته امام زمان، اورم گفتن چجوری انتخاب میکنی، گزینش میکنی؟ بعد این حدیث رو با قطع نظر از او احادیث و او آیات و عقل که نمیشه که فهمید و گفت آقا اسلام این است یا آن است. احکام ثابت داریم، احکام متغیر داریم، متعدد طرفم یک سو استفاده میشه کرد. یک کسایی بردارن بگن آقا خب مگه نمیگید اهم و مهم؟ خب ما تشخیص دادیم اینجا این کار مهمتره، اون کار اهم، رفتیم اون کارو کردیم. مگر هر کسی هر تشخیصی میتونه بده؟ دومی که گفتن مصالح مهمتر، نگفتن منافع شخص جناب علی، منافع تو رو نگفتن، مصالح گفتن. اگر روزه تو یک روز خاری واجبه، یک روز خاری حرام. روز خاری واجب اینه که به تو گفته متخصص، به تو گفته آقای شما روزه بگیری معده دبه میره، چند تا بیماری پیدا میکنه. خب متخصص گفت این مصلحته، تو هم واقعا میخوای روزه بگیری، محروم شدی، ناراحت هم هستی، البته به ثوابش هم میرسی، یا از این طریق یا از طریق دیگری. این میشه روزه‌خواری واجب، اسم این میشه مصلحت. مصلحت در سطح جامعه کلان میگن مصلحت نظام، در سطح فردی هم میگن مصلحت شخص. اما حالا یک روزه‌خواری که بحث مصلحت نیست، بحث منافع، فایده گرایی، لذت طلبی، سودگرایی مادی منه، طرف روزه میخوره میگم برای چی؟ نه آقا دلم درد گرفت، سرم گیج رفت، خوشم نیامد. خلاصه به نظرم آمد این حکم خیلی حکم مناسبی نبوده اونها، چون که یه وقتی شد به مضرات روزه حرف زد، روزه آقا ضررهای داره فلان. ما اصلا به خاطر همین احکام اسلام مثل روزه عقب افتادیم تو اقتصاد از غرب، چون این یک ماهی که روزه میگیرن کارگرا و اینا درست کار نمیکنن، هم اخلاقشون بد میشه، هم کم کار میکنن، هم در میرن از زیر کار اینا. خب خارجی ها ندارن دیگه، همین یک ماه هم پرکوب کار میکنن، برای همین اینا پیشرفتن. یکی هم نماز وقت میگیره، حالا همین 5 دقیقه کل نمازه ما از صبح شب کلش رو هم 5 دقیقه باز وقت میگیره. بعد 3-4 تا از این حرفا زد. اولا که اسلام کجا گفته وقتی روزه میگیری بد اخلاق بشی و به همه چی کنی؟ تا اون خلافش میگه، میگه اینا که فقط روزه میگیرن گشنگی تشنگی دارن، اخلاقشون آدمیزادی نیست مثل بنده، اینا از کل بهرهشون از روزه همین گشنگی تشنگیه. رشد هدف روزه لعلکم تتقون، رشد تقوا و اخلاق و ایناست، نه اینکه بد اخلاق‌تر و بدتر بشیم. خب حالا ما خلاف روزه دارا بعضیا خلاف میکنن، چه ربطی به روزه داره؟ دومی که این فکر کرده مهمترین و تنها ارزش تو دنیا پیشرفت اقتصادیه، نمیفهمه که آقا کل این دنیا و اقتصادش همش وسیله است برای که انسان تکامل معنوی و تقرب الی الله پیدا کنه. هم کار لازمه هم روزه. اگر یه وقتی دو تا با هم منافات، این هم مثلا اون مثال کار یک ارزش اسلامیه، روزه هم یک ارزش اسلامیه، اگر با هم تنافی پیدا کرد کدام مهمتر است؟ اولا باید میتونی برنامه‌ریزی کنی که تنافی پیدا نکنه، کمتر منافات پیدا کنه. ثانیا اگر کرد باید ببینی در اون لحظه کدوم مهمتره. مهمتره نه اینکه کدومش بیشتر به نفع منه، من بیشتر کیف می‌برم، نه، کدومش مصلحت فرد و جامعه به لحاظ دنیوی و اخروی است. اینجا تفاوتی است بین فایده گرایی سکولار، یوتیلیتریانیسم، اصالت سود، اصالت لذت، نفسانیت، ها، با چی؟ با اون مقوله‌ای که در فرهنگ اسلامی و فقه و اصول ما داریم به نام مصلحت. مصلحت اسلامی خودش شرعی است ولو روش کشفش عقلی است، ولی دینه، سکولاریزم نیست. شما با عقل و تجربه رسیدی به یک این که آقا فلان عمل در صحنه اجتماع الان تو این شرایط ضررش از سودش بیشتره. با عقل و تجربه رسیدی ها، آیه و حدیث هم نداری. ولی از اون طرف آیه و حدیث داری که اگر یک مسئله ای ضررش بیشتر از سودش بود برای اسلام و مسلمین، ها، گرچه در شرایط عادی واجب است، اما تو این شرایط الان حتی ممکنه حرام باشه. مثلا چرا امام گفت آقا حکم رجم یا قطعیت با اینکه حکم قطعی اسلامی است در موارد خاص با همه شرایطش، گفت اجرا نشود، در خیلی از موارد اجرا نشود فعلا. یعنی چی آقا؟ واجب کردی حرام؟ نه، مصلحت اسلامی است. خود اسلامی رو میگه، خود اسلامی رو میگه. چطور پیغمبر یک جا حکم اجرا میکنه یک جا زیر سیبیلی رد میکنه امیرالمومنین؟ هر دوش اسلامه. کی تشخیص بده؟ متخصص. هم متخصص در مفهوم شناسی، هم متخصص در مصداق شناسی، موضوع شناسی. در مسائل شخصی چی؟ در مسائل شخصی عمدتاً خودت. خودت باید عقل داشته باشی و دینم بشناسی، تشخیص بده الان من تو خانواده این کارو بکنم ضررش چقدر، این کارو بکنم ضررش چقدر، کدوم انجام بدم؟ بین بد و بدتر، بین خوب و خوبتر. مشورت هم بکن، اگه حکم شرعی داره بپرس از مفتی، از عالم. اگر نداره تشخیص خودت دیگه، مشورت و عقل و تجربه و شعور زندگی. تو مسائل اجتماعی حکومتی چی؟ حاکم، ولی فقیه، که اویم باید با عقل، با تجربه، با مشورت، کارشناسی، شجاعت، همه ابعاد یک مسئله رو ببینه، ببینه این مسئله چقدر ضرر داره، چقدر سود داره، نهایتا منافع و مصالحش برای جامعه و امت، برای اسلام و مسلمین بیشتره از ضررش یا کمتره. نه که منافع خودش رو ببینه. اگر رهبری منافع خودش رو ببینه، یعنی میگه من اگه این تصمیم رو بگیرم محترمترم تو جامعه، تا زمینه سازی نشه من نمیتونم این رو بگم. وقت همو امر به عنوان، ببین، به عنوان اولی حرام بود، به عنوان ثانوی در شرایط خاص واجب شد، اما یک عنوان ثالثی هم آمده روش، ها، شرایط موقعیت فعلیه که من باید اول فضا آماده بشه، پذیرش اجتماعی پیش بیاد تا بتونم این رو بگم، بلا نمیتونم بگم. یه گاهی میبینی 3 تا 4 تا 5 تا لایه داره یک بحثی، خیلی تشخیصش مشکل میشه. مثلا ما تا سالها بعد نمیدونستیم واقعا امام با نخست وزیری آقای بازرگان مخالف بوده، با ریاست جمهوری بنی صدر مخالف بوده، با قائم مقامی آقای منتظری مخالف بوده، هیچ کس نمیدونست. خب امام از اول گفت من والله از اول با این هر سه مورد مخالف بودم، منتها مشورت دوستان و مصالح اجتماعی و اینا گفتم من بیشتر از این وظیفه ندارم. ای آقا شما اگر میدونستی که اینا برای این کارها مناسب نیستن به چه حقی سکوت کردین؟ خب اینا همشون یه ارزش‌های شخصی که داشتن، اینجوری نبود که اینا آدم ها اگه اینا ارزش نداشتن که به این مقامات تو انقلاب نمی‌رسیدن. همه اینا همین منافقین، مجاهدین خلق، نمی‌دونم کی همه اینا یه ارزش‌هایی داشتن، یک نقاط مثبتی داشتن دیگه، برای همین هم بود که اول انقلاب، بعد انقلاب، قبل انقلاب اینا همه شناخته شده بودن، به اینا همه احترام می‌ذاشتن، یه فضائلی داشتن دیگه. منتهی یک رذائل یا یک نقاط ضعفی هم کنارش بود. امام از اول خودش میگفت من با همه این موارد مخالف بودم. یا یادم میاد وقتی که یادتون هست وقتی که اولین ناو آمریکایی آمد تو خلیج فارس که این شهید کی بود که با قایق موتوریاشون حمله کردن بهش و اینا، بعد اینا از مقامات بالا توبیخ شدن، از مسئول طرف مسئولین رسمی توبیخ شدن، ولی امام خواسته بود اینا رو، ازشون تقدیر کرده بود. اون زمان هم یک سکه نمیدونم چی داده بود، بعد گفته بود من نظرم همین حرف شما کار شماها درست بود. من به مسئولینم گفته بودم اولین ناو که هم دماغش وارد شد همون رو بزنید. اینا میفهمن اینجا خطره، میرن. اینا ترسیدن، مسئولین محاسبه چیز کردن، گفتن نه مصلحت اینه که درگیر نشیم، وسط جنگ با صدام وارد جنگ با آمریکا نشیم. من تشخیص نظرم این بود که اتفاقا مصلحت همینه. ولی خب وقتی که شرایط آماده نیست، اغلب مسئولین همشون هم دلسوز بودن، بخواستن خدمت کنن، تشخیصشون چیز دیگه یه، افکار عمومی جامعه هم ممکنه نپذیره، خب این رو نمیگه. چرا نمیگی؟ شما که میگی از اول قبول نداشتی ریاست جمهوری بنی صدر و نخست وزیری بازرگان رو، خب به چه حق شرعی سکوت کردید؟ اجازه مردم به هوای شما بودن، مردم شما رو قبول داشتن. اگه شما میگفتی که من اینا رو قبول ندارم، خب خیلی ها پای شما وای میستدن. ولی امام میگه یک جامعه در حال سلوک تربیت باید در یک مواردی انتخاب کنه و خودش به این چه برسه که اشتباه شد. اصلا فایده آزادی همینه، یکی از فواید و برکات آزادی همینه. ببین بچه کوچیکی را میفته، اگر تا بلند میشه بودوی بگیریش، آی الان میفته، این ممکنه خیلی دیرتر از همه اصلا را بیفته، تا آخرم میترسه. گاهی باید بلند شه، را بره، بخوره زمین سه بار، دو سه جاش درد بگیره، یه جا کمک کنی، سه جا هم هیچی نهی، این زودتر را میفته. آزادی یکی از فوایدش اینه که بذار یه سری اشتباهات و خطاهایی رو عمدن بکنن. شما وظیفت انجام بده، گرا بده، علامت بده، اما لازم نیست تو همه موضوعات و جزئیات دخالت کنی. گاهی یک امری میدونی اشتباهه، اما ضررش کمتر از ضرر وقتیه که چی؟ زود مستقیم دخالت کنی و جلوشو بگیری، بگی نه خیر اینه نه اون. در مورد جنگ احد شما شنیدید که پیامبر نظرشون این بود که برن تو مدینه جنگ به اصطلاح چریک شهری انجام بدن، چون سپاه دشمن زیاد بود، با جنگ کلاسیک منظم سخت بود. گفتن اینا میان پخش میشن تو شهر دیگه، یه مرتبه نمیتونن که هزاران نفر با هم برن توی کوچه. تو کوچه ها که میان تقسیم میشن به گروه های کوچیک، میشه اینا رو ضربه زد. ولی اکثر رزمنده ها جوونا اینا گفتن نه آقای بی غیرتی، ما واسیم بیان تو خونه هامون، همینجا باید بریم حسابشون رو برسیم. پیامبر فرمودن خب حالا بحث کن، هم نظر موافق مخالف همه دادن. پیامبر مخالف میدونستن این کار خلاف مصلحته، نظرشون هم دادن، اما وقتی دیدن اکثریت دارن اینو میگن و جوونای به حساب حزب اللهی و اینا میگن که نخیر آقا ما میریم و فلان، نه پیامبر فرمودن بسیار. حالا جالبه، پیامبر فرمود پس آمادشین حرکت کنیم بریم، منتها به شرطی که اونجا من چیزایی که میگم، دستوراتی که عملیاتی که بهتون میدم به لحاظ استراتژی مبارزه و تاکتیک مبارزه و اینا، همه رو دقیق رعایت کنید. که یکیش قضیه گردنه احد بود، فرمودن اگر دیدید تمام شده جنگ، دارن غنایم رو تقسیم میکنن، حق ندارید اونجا رو ترک کنید. یعنی اگر بازم به حرف پیغمبر درست عمل میکردن، حتی اونجا هم پیروز شده بودن، شکست نمیخوردن، اونجا هم باز این کارا شد. ولی میخوام اینو بگم، این صحنه مورد نظر منه. پیامبر وقتی دیدن اینا اکثر اینو میگن، شورا اصلا از مواردی که شورا هم بحث شد، آیه شورا همینه، شأن نزولش یکیش. پیامبر رفتن لباس رزم پوشیدن، توی فاصله که رفتن آمادشن بیان، خود اینا بینشون بحث شده، دیگه گفتن آخ واقعا حرف پیغمبر از نظر تاکتیکی درست داره. حالا ایشون دستور ندادن، چون آخر پرسن گفتن آقا حکم خداست که ما بریم تو شهر به جنگیم. پیامبر فرمودن نه، همچی آیه‌ای بر من نازل نشد، ولی تشخیص من اینه. گفتن یعنی واجب و حرام نیست؟ گفتن نه. گفتن پس ما با شما مخالف، اگر حکم خدا و شرع نیست ما با شما مخالف، اگر وحی نیست. پیامبر فرمودن خیلی خوب. این وسط که رسول الله رفتن لباس رزم بپوشن، آمادشن تشریف بیارن، اینا خودشون بینشون بحث شد، گفتن که خب آقا اصلا حالا وحی نیست، ولی خب این حرف اصلا به لحاظ منطق نظامی حرف پیغمبر درست داره، ما چطور با اینا بجنگیم با این همه نیرو تو کف دشت؟ بذار بیام تو شهر، اونجا غیرت بیشتری هم هست، همه میگن الان خونمون زنمون ناموسمونم دست اینا نیفته، هم به بیشتر میجنگن، افراد بیشتری میجنگن، هم قوی تر میجنگن، هم به لحاظ تاکتیک درسته. بینشون بحث شد، نظرشون برگشت تقریبا نصف نصف شدن، یا حتی یه عده بیشتری نظر پیغمبر رو، تا پیامبر آمد یه درستان جلو گفتن آقا نه ما همون نظر شما رو قبول نمی‌کنیم. خیلی خوب باشه فلان. پیامبر فرمود ببین، پیامبران وقتی لباس رزم میپوشن دیگه از تنشون بیرون نمیارن، الان دیگه باز اگه من برگردم این معنیش یه که این رهبری خودشم نمیدونه چی میخواد. من با شما مشورت کردم، گفتم هم حکم خدا نیست، بعدم گفتم حالا که بریم بیرون بازم اگر اونطور که من فرماندهی میکنم عمل کنید بازم پیروز میشیم، دیگه به اذن الله حرکت میکنیم. دیگه اینجوری نیست که من لباسمو بپوشم باز بیام باز شما بگی نه، باز لباس رزمو در بیارم باز برم، باز دو ساعت بگی دیگه آقا نه نظرمون برگشت باز من لباس بپوشم، این که دیگه پیغمبری و فرماندهی و رهبری نیست. من هم از دو طرف مصالحی داره و مضاری، من سنجیدم اینا رو به شما گفتم، حالا هم دارم میگم این کاری که نظر من نبود بازم به این شرطی که من میگم انجام میشه موفق میشید، که خب رفتن موفقم شدن. میدونید در جنگ احد مسلمان ها بردن اول، بعد چون رعایت نکردن شکست خوردن. من خواستم این نکته رو عرض بکنم، عرضمو ختم بکنم با این عبارت که این مسئله اجتهاد که میگن نوع اندیشی دائمی متدیک، این نکته بسیار مهمیه، هم در اداره جامعه هم غیر. این ولایت مطلقه فقیه که امام میگفت مطلقش منظور این بود، نه استبداد شخص. فراقانون هم میگن، این اصطلاح فراقانون هم اصطلاح خوبی نیست، خود اینم قانونه، فراقانون نیست. خود شریعت، خود قانون، قوانین مهم داریم، قوانین اهم. در شرایط خاص بحرانی که تزاحم بین مصالح میشه، قوانین عادی تعطیل میشه موقتا، و قوانین قانون بحران به اصطلاح قوانین اهم مطرح میشه. این که میگن اختیارات ولی فقیه فراقانون نیست، منظور اگر قوانین عادی است بله، اما منظوری که فراقانونی یعنی قانون نداره، دل بخواهی همش چیزی نیست، او هم قانون اسلامه، قانون عقل، قانون وحیه. ضمن که در حکومت‌های غیر اسلام، همه جای حکومت‌های دنیا چون این اهم و مهم کردنی و چون این اختیارات فرا قوانین عادی وجود دارد. این رساله جان لاک رو دوستان مراجعه بکنن راجع به مسئله حاکمیت، تعریف حکومت و مشروعیت، به نظرم فصل 13 اونجاهاش هست، یه جایی داره تحت عنوان قوانین نانوشته و مشروعیت دوره بحران، که میگه که حاکمیتی که رأی ملت رو داره، اکثریت رو داره و به لحاظ قانونی مشروعه به اصطلاح، این حکومت در شرایط خاص میتواند قوانین عادی رو موقتا بذاره کنار، از اختیارات بحران و شرایط خاص استفاده کنه. در این لحظه خاص خود حاکم قانون است، چون تو شرایط عادی، این همون ولایتی که امام میگه این آقا رهبر لیبرالیسم و جامعه سکولار داری حرف رو میزنه، همه جای دنیا هم این مسائل هست.